بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت آقا به اینجا رسید که عرض کردیم ایشون، اگر این صدا شد، بالاخره بحث قناعه این اکوه خلاصه دیگه به درد آقای حائری میخوره البته. بله، عرض کردم که حضرت آقا دام ظله العالی ایشون دقتی دارن و در مسیر مطالبی که ما تعقیب می کردیم اعتقاد دارن که حضرت امام با مدل فقه جواهری خواستن مسئله قنا را بعد از شکلگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و فعال شدن صدا و سیما و مسائلی که بالاخره ما نیاز بهشون داریم، مخصوصا دوستان اگر خاطرشون باشه در بحث فضای دفاع مقدس و اون فضایی که خب استفاده زیادی میشد از همین در واقع آلات موسیقی و قناع به معنایی که حالا بحث خواهیم کرد، امام رضوان الله تعالی علیه خواستن این رو حل کنن و حل این مسئله از سوی امام بر اساس مدل فقه جواهری اتفاق افتاده. مدعای حضرت آقا اینه و این مدل فقه جواهری معناش اینه که من با همون مدل و متد اجتهاد سنتیم با مراجعه به ادله میتونم مسئله قنا رو حل کنم. و حرف عجیب و غریبی که ابتدا به نظر میرسه خیلی غریب و عجیبه که امام فتوای شرعی بدن که یک صوت با یک محتوا و در واقع یک لحن در ایران حلال باشه، در یک کشوری که مثلا فاسقی داره اون کشور رو اداره میکنه همین صوت در صدا و سیمای اون کشور حرام باشه، حضرت آقا میخوان بفرمان که امام خواستن اینو حل کنن و اصرارم داشتن که این مسئله در محافل علمی و حوزوی طرح بشه و فقها بزرگوار ما با مراجعه به ادله با همون متد فقه جواهری در این رابطه بحث علمی بکنن. این مدعای حضرت آقا این شد، یعنی حرف بسیار مهم میسی مسئله. حالا ممکنه یه فقیهی در واقع اثناء این بحث با همون مدل و متد فقه جواهری نظر امام رو تأیید کنه، ممکنه یه فقیهی نظر امام رو تأیید نکنه. خوندیم تو اون عبارت سال 78ش آقا فرمودن من نمیخوام بگم چون امام اینو گفته شما اینطور فتوا بدید، من میخوام بگم فتوای امام خلاصه تابع ذوق و سلیقه و این حرفا نبوده که امام بخواد اینطوری در نظر بگیره. کما اینکه بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت دادن مصلحت در واقع فتوا یه مدل فقه جواهریه که این تو عبارت سال 78 آقا هم هست، اخیراً هم هست و همین عبارت سال 99شون. من دیگه عبارت ها رو خوندم، دارم حصیله مطلب رو عرض میکنم. ادعای جدی تلامذه امام مثل مرحوم های فاضل رضوان الله تعالی علیه استاد بزرگوار ما و مثل حضرت آقا دام ظله العالی این نکته است که به نظر ما این نکته خودش جای دقت و تأمل داره که امام یک فقه تمدنی تحولی را بر اساس متد صاحب جواهر تو حوزه ارائه کرد. بعد آقا میفرمان من توقع دارم که حوزه از این کار امام استقبال کنه و بیاد این مسیری رو که امام باز کرده ادامه بده، بحث علمی کنه. تو این بحث علمی ممکنه به نتیجه‌ای که امام رسیده برسه از جهت خروجی، ممکنه بگه نه من خلاصه فتوام این نیست و این فتوایی رو که امام دادن تأیید نکنه، اما این مسیر رو بره. فرمایش مهم حضرت آقا دام ظله اینه که ما واقعا از این مسئله استقبال کردیم و گفتیم این مطلب مطلب بسیار بسیار درست و بجایی است و باید این مطلب رو اونهایی که دنبال نگاه تمدنی فقه هستن با همین مدلی که امام آغاز کرده و الان آقا داره تحلیل میکنه از این مطلب استقبال کنن و با این مطلب کار کنن. و انصافا این کار هم تو حیطه این بحثای مهمی است که به قول استاد آیت الله فاضل در کتاب البیع امام ارائه شده و یکی از اهدافی که ما متن درس خارج رو بیع قرار دادیم تأثیب همین نکته است که عرض کردم عبارتش از آقای فاضل که ایشون سفارش میکردن چندین مورد که برید این کار رو بکنید و برید ببینید که امام با مدل فقه جواهری و بررسی آراء بزرگان در واقع فقه و محشین بزرگ مکاسب شیخ آمده این مدل رو محکم کرده. ما اینو تو حوزه خیلی ضروری میدانیم و خیلی تشکر میکنیم از حضرت آقا که با خلاصه پهلوانی یعنی جهت علمی چون خودش اومده وارد میدون شده و در موضوعی مثل مسئله قنا میخواد اینو پیادش کنه. حالا بحث ما اینه، اون کلیت مسئله بود، یه موردی که آقا خواسته اینو پیاده کنه قنا. حالا منم ممکنه تو مقام فتوا تو بعضی ریزکاری ها با ایشون اختلاف نظر داشته باشم، چنانچه خود ایشون تو بعضی از ریزکاری ها با امام اختلاف نظر داره، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ عیبی نداره، ولی نفس این که در یه محیط علمی به تعبیر بسیار بسیار زیبای آقا این مطالب بیاد و آقا با همون مدل فقه جواهری که بعد مثلا شیخ اعظم این رو فرموده، محقق خویی این رو فرموده، محقق فیض کاشانی این رو گفته، محقق سبزواری این رو گفته، جرح و تعدیل این بحث اینه، لغتش اینه، روایتش اینه، دلالت روایتش اینه، موضوع روایت اینه، این خیلی با همین مدل فقه جواهری ایشون خواستن مسئله قنا را تو فرمایشات استمام پیاده کنن. موضوعی که ما الان داریم باش کار میکنیم از کتاب مکاسب محرمه است، نه کتاب بی، ولی اونم همینطوره. یعنی آقا خواسته توسعه بده، بگه این مسئله اختصاص هم به کتاب البی نداره، شما تو مکاسب محرمه امام هم وارد شید همین اتفاق میفته که اتفاقا مکاسب محرمه امام از موضوعات قابل در واقع گرفتاری و ابتلاه، حالا چه در مسئله قنا چه در مسئله مثلا حالات مشترکه که مثلا اون نامه مرحوم آیت الله قدیری رو ملاحظه کردید. این کار کار بزرگیه. با قطع نظر از اینکه من در ارتباط با این مسئله به چه نتیجه ای تو بحث فقهی برسم، ممکنه بعضی ریزکاری ها را اختلاف نظر کنن، حتی بعضی از نکته‌ای که ایشون نسبت به فرمایش امام داره من مثلا فتوای دیگری بدم، اما این مدل رو باید ما تمجید کنیم، تقدیر کنیم و ازش استفاده کنیم. استفاده از این مدل استفاده بسیار بسیار ارزشمندی است. خود آقا اتفاقا تشویق کرده من این جمله آقا رو بخونم و بعد با همین جمله وارد این بحث قنا بشیم، ببینیم واقعا حضرت آقا با همین مدل فقه جواهری ما رو به کجا هدایت میکنه و به کجا میرسونه. حضرت آقا در این یه جایی تمجیدی میکنن از کار درسی امام و به طلبه ها سفارش میکنن، میگن شما تو محیط های علمی بدونید که آقایون حوزوی ها در محیط های علمی این کار خیلی خوب انجام میدادن. تعبیری دارن که خلاصه امام در فقه وقتی وارد میشد، در اصول حوزه وارد میشد، حرف های مد روز را، تعبیر آقایینه که اون موقع حرف محقق نائینی مد روز بوده، امام میورده در حوزه بعد خرد میکرده حرف نائینی را، اما اولا، اما ثانیا، اما ثالثا، اما رابعا، بعد از خرد شده و نقد حرف محقق نائینی حرف جدید تولید میکرد. به این مطالبه امروز آقا از حوزه علمی هست. و به نظر من حوزه انقلابی، انقلابی بودنش به اینه حوزه ها. این تعبیر خیلی قشنگی دارن که امام اون موقع که تو چیز بود، من دیدم اینو آقایون تو این کانال البیان هم زدن، حالا من اینجا داشتمش پیدا بکنم، یه عبارت خیلی عبارت جالبی، یعنی من طلبه انقلابی که میخوام تکلیف شرعیم رو از نائب امام بگیرم، باید بدونم آقا مطالبهش از من اینه که بابا ما موقعی که درس امام بودیم، امام کارش این بوده، امام بحث مهمش این بوده که میومده یکی یکی خرد میکرده به تعبیرشون حرف محقق نائینی را که حرف مدروز بوده. امروز هم باید حوزه انقلابی اینطوری عمل کنه. حالا من این تعبیر ایشون رو داشتم تو این مجموعه، الان پیداش نمی کنم و بله بله نه این نیست، خلاصه هست، حتما نگاه کنید تو این کانال البیان هم از عبارات ما یه جایی گفتیم، این رو در آوردن و نوشتن دوستان ما که امام این کار کرده. نکته آخری رو بگم و برام تو قناع، اینم به نداره. آقا اعتقادشون اینه این کاری که شروع شده از دو مجرا به این نتیجه رسیدیم، یکی امام، یکی علامه طباطبایی. اینم من تاکید کنم چون بعضیا باز هی میخوان ارتباط علامه رو با انقلاب کم کنن، آقا سر اینم خیلی واکنش جدی دارن در این مطالبی که در مشهد تالار آینه شهریور 98 بیان فرمودن، با سر اینم خیلی آقا اصرار دارن. علامه طباطبایی از نجف با مرحوم پدرم رفیق بود و مشهد که می آمدن منزل ما، منزل پدر ما زیاد، بنده ایشان را زیاد آنجا می دیدم. یک بار خدمتشان عرض کردم ما انقلاب را از المیزان فرا گرفتیم، چرا که تفسیر المیزان به نحو گسترده ای پر است از مباحث سیاسی و اجتماعی، اصلا نمی شود کسی مثل علامه طباطبایی با آن دیدگاه های مطرح شده در المیزان را با حکومت اسلامی مخالف باشد. حق نداریم تصور کنیم که اینها مخالف انقلاب بودن. یعنی باز آقا در جای خودش باز اعتقادش اینه که این مدلی که ما بهش میگیم امام تو فقه پیاده کرده، علامه در تفسیر، یه مدله، مدل استنباطی اینطوری که اگر در فقه پیاده بشه در تفسیر پیاده بشه، مدل این مدل نتیجهش یه چیزیست به نام انقلاب اسلام. ما هم حرفمون اینه، این حرف حرف بسیار بسیار اساسی است. این مدل، مدل کاملا استاندارد، سنتی، استدلالی، حساب شده است. من دیدم بعضی از فرمایشات آقای طباطبایی رو توی این من در واقع چیزایی که مهر تابان، بعضی رو پاورقی کردن، کلی حرفای عجیب غریب زدن. من معتقدم حوزه انقلابی اینجا هم مسئولیت داره. فقه خمینی که ما بگیم اینم میگیره، یعنی مدل جواهری استنباط از متن، مدل جواهری استنباط از متن میتونه تو تفسیر پیاده بشه، میتونه توی خلاصه فروع فقهی پیاده بشه، میتونه تو فقهای مضاف پیاده بشه، و این ریشه اون مسئله بسیاری مدل و منظومه ایست که مثل آقا، مثل آقای مطهری، مثل استادمون آقای فاضل، مثل استادمون آقای سبحانی، اینا از استاداشون امام و علامه استفاده کردن. لذا من پایان این مقدمه میخوام سفارش کنم به عزیزان این بحث قنا. من اینجا دو تا هدف رو تعقیب میکنم، یکی خود بحث قنا از جهت فقهی و فرعی و ریزکاری ها، یکی این مدل استنباطی که آقا دنبال میکنه. این مدل استنباطی اگر تو موضوع قنا قوی آدم باش کار کنه، چون دیگه فرمایشات آقا هم دم دست ماست، بعد آدم بیاد کتاب الجهاد هم کار کنه که آقا کار کردم. من یادم حدود 15 سال پیش که باز اینا رو تحقیق میکردم، هنوز کتاب نبود، این نوشته های درس جهاد آقا رو گرفتم، دیدم استاندارد، قوی، جواهری. این معناش این نیست که عرض کردم آدم توش بحث علمی نکنه، نقد نکنه، نه باید نقد کنه، بعد حوزه همیشه حرف نو رو از خب به تعبیر آقا خرد کردن حرف بزرگان حوزه و تحلیل و تجزیه در محیط فنی علمی بررسی کنه و بگه این امروز مطالبه آغاز از ما حرفای امامو بیاریم خرد کنیم، استدلال کنیم، مباحثه کنیم. قبول ندارم یک کسی درس فقهی بره از توش فقه امام در نیاد، درس اصولی بره از توش اصول امام در نیاد، درس تفسیری بره از توش تفسیر علامه طباطبایی در نیاد. در نیاد یعنی که بحث بشه، خرد بشه، نقد بشه با مدل سنتی حوزه. به نظر ما اگر فرمایشات امام و علامه در حوزه دارج باشه، تحلیل بشه، خرد بشه، اولا و ثانیا و ثالثا با مدل فقه جواهری گفته بشه، اون موقع ما یه محتوای حوزه انقلابی خواهیم داشت. و الا حوزه ما میشه حوزه‌ای که به تعبیر آقا یا دوچار تحجره یا دوچار تجدده. ببین اینا آسیب حوزه است. بعد منم که زمینه تحجر رو فراهم میکنم با اینکه اون چون اون کارو نمیکنم، منم که زمینه اینو فراهم میکنم که تجدد تو حوزه بیاد. یعنی چهار تا آدمی که مبانی رو بلد نیستن، مسلط به مبانی استنباط فقه جواهری نیستن، بهش میدی کتاب محقق اصفهانی رو استفاده نمیتونه بکنه، از فرمایشات نائینی استفاده نمیتونه بکنه، از فرمایشات آغازی ها استفاده نمیتونه بکنه، اصلا نخونده اینا رو، مسلط نیست اینا. بعد میاد چهار تا حرف آبکی ضعیف میزنه میشه تجدد. بعد این حرفا ممکنه بشه مستند چند تا از خلاصه بحثای حقوقی و قانونی و این اشکاله. من شما رو یه ذره معطل کردم تو این مقدمه، ولی جدی جدی چون میخوام این بحث قنا رو با آقا بریم، ما حرفمون اینه، میگیم آقا مطالبهش این از حوزه. لذا بعد سر طلبه های با استعداد و فوزلایی که میتونن این کارو بکنن، میگم این تکلیف اهمشون اینه. ممکنه من طلبه خیلی کار دیگه هم بتونم بکنم، ولی الان تکلیف اهم من، واجب شرعی من تو حوزه که فردا اگه این کارو نکنم جواب امام را نمیتونم بدم، جواب استادم آقای فاضل را نمیتونم بدم، جواب امام المسلمین حضرت آقا را نمیتونم بدم، اینه. حالا این مطلبی که بنده عرض کردم یه تیکش رو قبلا گفتم، چون دیگه شما رو ارجاع میدم به اون تیکه، اون بحث امتداده. بحث امتدادی باز یه چیز دیگه است. اما الان چیزی که از دوستانم مطالبه میکنم، از عزیزان این جلسه درسی مطالبه میکنم، اینه که شما توی بحث در واقع دو تا کار بکنید. یکی ببینید آقا به این وعده‌ای که داده عمل کرده، که به نظر من خیلی خوب عمل کرده. حالا می‌بینی این استادش از تمام با متد فقه جواهری اومده یه موضوع سخت پیچیده محل اختلاف رو تجزیه تحلیل کرد، بعدم سعی کرده تو این تجزیه تحلیل حرف استادش از تمام رو خوب بررسی کنه، کمون که حرف آقای خوبی رو خوب بررسی کرده، حرف شیخ اعظم رو خوب بررسی کرد. این برا من خیلی غنیمت بود، لذا دوستان که پیشنهاد کردن استقبال کردم، گفتم خیلی خوبه، بیاید این رو بحث کنیم با هم، به هدف این که من بیام فقه الخمینی رو که مدعی هستم اینجا نشون بدم، بگم این وعده سال 78 که آقا اون موقع میداد الان متنش اومده. وعده سال 78 این است که نگذارید امام تحریف شود. من معتقدم تو بحث اقتصادم که تو حوزه مطرح شد جادش همینطور بررسی بشه. یعنی من بیام بگم تو نظام اقتصادی شهید صدر اینو گفته، شهید متعری اینو گفته، امام اینو گفته، اینقدر حرف آقای صدر از امام، اینقدر حرف آقای متعری از امام، با مدل فقه جواهری آقا اونجا اینو مطرح کرد. عبدال شهید صدر گفته، مرحوم امام موسی صدر که حالا نمیدونیم شهیدن یا انشالله که خدای متعال سلامتی به ایشون بده، ما عبارات ایشون رو قبل از آقای صدر استفاده کردیم، یک کتابی از ایشون من دوره دبیرستان دستم رسید، اون خیلی جالب تره. بعد اقتصاد و نام که اون موقع ما ترجمهش استفاده کردیم، چون بحثای اقتصادی اون موقع خیلی رایج بود تو جامعه، بحثای مارکسیستا و کاپیتال و چه و چه و اینا بود، خیلی مهم بود برام. بعدم یه کتابی از آقای مطهری چاپ شد، بعدم گفتن مشکل داشت و جمعش کردن، دستکاری شده بود. حالا میخوام عرض کنم به این بحث جدی ماسا، این مدل رو ما معتقدیم آقا خوب عمل کرده، این مدل مدل خوبیست با توان علمی بالا و انصافا احساس وظیفه ورود کرده تو فقه القناعی اتفاق افتاده. آقا هم حرف مهمش اینه و لذا این عبارتی که دیروز خوندم که حالا میخوایم وارد بحث علمی بشیم ببینیم میشه میرسیم به این عبارت یا نه، این عبارت ناظر به همینیست که عرض کردم که خلاصه این مسئله رو بعد این عبارت من پیداش کردم، اینو بخونم به آدرسش رو: نقد نظرات و اصولی آیت الله ناینی توسط امام در موارد بسیاری امام مبانی بزرگان قبل از خود را خرد کرده و مبنای جدید به جای آنها میگذاشت. سال 81 آفر 8-11-81 صاحبان فکر باید بتوانند اندیشه‌های خود را در محیط‌های تخصصی بدون هوچی‌گری، بدون عوام فریبی و جنجال تحمیلی و زیادی مطرح کنند و آن نقادی شود. در حوزه نقادی که از محورهای اساسی است، این سنت حوزه است. امام رضوان الله تعالی علیه آن وقت که در قم تشریف داشتند در درس اصول نظرات مد روز را که نظرات مرحوم ناینی بود ذکر میکردن، بعد فیه اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا، اساس حرف را اصلا به هم میریختن. در بسیاری از موارد امام مبانی بزرگان قبل از خود را خرد کرده و مبنای جدید به جای آنها میگذاشتن. من واقعا نمیدونم حوزه ای که از سال 80 مخاطب رهبریه چطور بحثای امامش جدی پیگیری نمیشه. بعد من میگم من طلب انقلاب
کلام مد
حوزه باشه، باید همین ما میگیم الان، ما میگیم مطالبه ما الان اینه که باید حرف ما مد روز حوزه باشه. فقه الخمینی حرف اگر حرف ما مد روز حوزه شد نقد چه خرد چه از توش حرف جدید در بیاد. خود دیگه حالا دیگه نه حرف از آخوبه چرو بشه، ما تو فقه الخمینی حرفمون هم همینه. حالا ای حال ببینید این مطالبه امروز آغاز مطالبه 20 ساله 30 ساله آغاز، از سال چند دارم میخونم بعضی از این عبارات ها، سال 78 این یکی که الان خوندم سال 81 8-11-81. خب حالا ای حال این کلیتی بود که من دوست داشتم با شما تو مقدمه بحث فقه القناع از باب تقدیر و تمجید از این تلاش ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب حضرت آقا داشته باشم و خدا شاهده در این جهت من حیث رهبری و اینا رو فعلا کار ندارم. یه حیث یه فقیهی که وارد یه بحث علمی استاندارد شده و اون مسیر استادش رو داره میره، به جایی که به استادش نامه بزنه و بگه آقا ساحت قدسی شما دور است از این که وارد این بحث ها بشید، میگه نه استاد من وارد این بحثا شده، خیلی فنی، خیلی دقیق، خیلی عمیق و اینا رو کار کرده. یه ذره هم آقا فرمودن تو تحول تدریجی، خسته هم نشید. آقای بعضیا به من هی میگن خسته نشید، این بالاخره باید از یه جایی کلید بخوره، از یه جایی ما باید استقامت کنیم، این بحثا رو کنیم مد روز و حوزه. الحمدلله الانم تو فقه مطالب خوبی از آقا در اختیار ماست که حالا انشاءالله شروع کنیم ببینیم وضعیت چه میشه. در این رابطه عرض کردم حضرت آقا خلاصه فرمایشی خوبی که دارن اینه که فرمایشات استادشون هست امام را بررسی کردن. اون تم عبارتشو بخونم براتون که گم نشه این مدعاست ها. من وارد بحث که شدم باید ما رو به اینجا برسونه آقا، ببینیم میرسه نمیرسه چیش برسه مدلش. ما ممکنه تو بعضیاش اشکال داشته باشیم، تو بعضی فروعش و نتیجه هاش استدلال داشته باشیم، ایبی هم نداره، ولی مدلش باید درست در بیاد. که عرض کردم ایشون اونجا عبارت بعد از اینکه حالا بحث امروز شروع میکنیم انشاءالله اون مدعاشون اینه که بله ما استاد ما حضرت امام، استاد ما حضرت امام در اواخر عمر شریفشون از فتواشون تو مکاسب برگشتن، چون ایشون اعتقاد دارن که فتوای امام در مکاسب منطبق با فتوای مشهور با اندکی اختلاف که اختلافشون دیگه میشد هر رو عبارت امام و رو عبارت ایشون. بعد ایشون فرمودن که استاد ما حضرت امام خلاصه آخر عمر شریفشون از این بحث خلاصه برگشتن و این رو در یه جلسه ای با ما رؤسای نظام مطرح کردن. بعد هم خلاصه با بعضی از فقهاء پارسا مرحوم آقای خزعلی رضوان الله تعالی علیه امام اینو در میون گذاشتن که این نشون میده که امام دوست داشتن این بحث و محافل علمی کاملا بررسی بشه. و بعد فرمودن ما اون موقع نپرسیدیم از امام چرا شما نظرتون رو عوض شده، که این تیکشو خوندم. سپس اگرچه حضرت استاد بر کتاب مکاسب محرمه محرمه خود همان نظریه مشهور فقها را در موضوع و حکم قنا حکم و موضوعش اختیار کردن که توضیح میدیم نخوندم، ولی بعد از انقلاب نظرشون این شد. بعد آقا میگن به نظر من این به ذهنم خطور میکنن که مستند ایشان همان است که ما در حکم و موضوع قنا به آن رسیدیم. خیلی حرف خود میخوان بگن این چی که ما الان داریم فتوا بهش میدیم بدونی که از امام سوال کنیم به نظر ما استنباط جواهری ما را رسونده به چیزی که به نظر ما امام به این دلیل فتواش عوض شده. اینک به ذهنم خطور میکنند که مستند ایشان همان است که ما در حکم و موضوع قنا به آن رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی اختصاص و حرمت به قنای لهوی گمراه کننده از راه خدا تو فتوای آقایی. حالا قنا را موضوعش رو توضیح میدم، حکمش اینه، ولی با این موضوع قیدی داره تو قنا که حالا عرض خواهم کرد. اختلافاتش با امامم میگم. بدین بیان که خواننده قنایی شعر واحد و از خواننده واحد گاهی از جهت اینکه گمراه کننده باشد یا نباشد بر حسب شرایط حاکم بر مردم و جامعه متفاوت است. آقا میخوان بگن قنا لحلی گمراه کننده موضوع حرمت شرعیه و این قنا لحلی به حسب شرایط حاکم بر جامعه متفاوته. شعر واحد با خواننده واحد با مضمون واحد با لحن واحد میتونه یه جامعه رو به سمت خدا حرکت بده، یه حرام نیست. میتونه یه جامعه رو گمراه کنه از راه خدا، که حالا گمراهی رو معنا دارن همه اینا معانی خاص داره که انشاءالله بحثی میکنیم از باب بیان. آقا من الان وارد بحث مدعا رو دارم عرض میکنم. اما اگر شرایط بگونه ای باشد که مردم را به غیر راه حق و صلاح سوق دهد و راه های ضلالت و فروپاشی اخلاقی برای جامعه هموار باشد، در این صورت همان آواز لحوی و گمراه کننده از راه خدا به مصداق قنای حرام خواهد بود. میخوام بگم ببین من نپرسیدم از امام، اما اجتهاد جواهری نشون دادم که زمان و مکان در شناخت موضوع دخالت میکنه، و اگر زمان و مکان در شناخت موضوع دخالت کرد اون موقع یه فقه تمدنی درست میشه که میتونه از کار بسیار ارزشمند صدا و سیما استفاده کنه. ما این دوستان فضای مجازی اومدن این مدل یه مدل پیاده کردیم تو بحث فضای مجازی براشون. خود یاره بحث قنا بوده، الان 10 تا موضوع دیگه هم اینطوری داریم. آقا فرمایید مدعاش اینه که امام رضوان الله تعالی علیه به نظر ما نظرش اینطوری بوده تو بحث قنا، قنا لحوی گمراه کننده موضوع حکم به حرمته و این قنا لحوی گمراه کننده زمان و مکان درش هست و این شعر در اینجا خونده بشه یه طور، در عربستان خونده بشه یه طور دیگه است، که اون موقع امام مصداق عربستان رو بیان فرمودن. صدام ملعون بیاد از این موسیقی و صوت استفاده کنه یه طور، دیگری بخواد استفاده کنه یه طور دیگه. خب حالا ما هنرمون چیه؟ هنرمون اینه که ببینیم اجتهاد جواهری ما رو به این میرسونه. آخه این مهمه، ببین مهمش الان اینه که من نشون بدم اجتهاد سنتی جواهری با همون مدلی که در واقع فقهای دیگه رساله عملیه براش در میارن همون اینو درست، اگه بتونم این کارو بکنم این هنرمندی منه. ما تو بحث فقه الخمینی بین خودمون و خدا دنبال اینی، اولا ثابت کنیم که امامین انقلاب این توانایی رو داشتن با اسناد و مستندات این کار کردن، بعدم نشون بدیم که با همین مدل ما به این نتیجه میرسیم. حالا آیا امام که در اواخر عمر شریفش این فتوا رو داده، این فتوا با فتواییشون تو مکاسب دوتاست، یکیه، میشه یکی دونستشون؟ ممکنه یک کسی مثل ما مثلا با یه استدلالی بگیم نه، تغییر زیادی هم نکرده. با یه مبنای اصولی که ما معتقدیم امام دارن تو جامعه ممکنه بگیم نه، خود اینم اصلا تغییری هم تو اون به وجود نمیاد. من مدعیم و اصرار دارم که ما در این رابطه یه مقداری بدهکار آقاییم، بدهکار شهید مطهری، بدهکار امامی، حوزه علمیه تو علوم انسانی هم همینطوره، تو بحث‌های جدی همینطوره. زورمون رو گذاشتیم سر یه چیزایی دیگران میتونن انجام بدن. من درسشو خوندم 20 سال، شهریهشو گرفتم، حرام کار دیگری وقتی این اهم مونده انجام بدن. این خیلی جدی آقایون، باید این کارو بکنم. تدریجی هم هست، تحول به تعبیر آقا دیروز خوندم، میگفت تدریجی، عجله نکنید تو تحول. بفرمایید آقای حائری، سوال بفرمایید. توجه کنید که
نفس خود اون
موسیقی و اون بخشی کنیم چه هست؟ حالا وارد محتوا که شدیم، همه رو در شما هم با مراقبت این رو دقت کنیم. من که میگم میخوام اول حساستون کنم که آسون نگیرید مسئله را، یعنی بگم که ما مدلمون و متدمون سنتی باشه، تو محتوا هم شما نقاش کنید، ما میخوام همینه گیر بدیم ببینیم اون مدل به قول شما سنتی ما رو به این میرسونه یا نمیرسونه. ولی فعلا به تو بقوله آقایون ماکروسکوپشو میگم، این ماکروسکوپش میکروسکوپشو میرسیم ریز ریز یکی یکی رو بررسی میکنم، اما این مدل الان برای من مهمه. ببین این مدله برای من، اینو تو حوزه جاشو جدا کم میبینم، یعنی افراد وارد موضوعات جدید میشن اما نه با مدل اجتهاد جواهری، با اون مدلی که امام مکاسب کار کرده، با اون مدلی که امام بیع کار کرده، با اون مدلی که آقا قنا کار کرده، با این مدلی که آقا جهاد کار کرده. به این حرف مهمم الان با شما تو مقدمه ورود به بس اینه ها. لذا دوستانم معطلشون میکنن، هی به من میگن حاج آقا سخت شد ساندویچیش کن، خلاصش کن، اولا بس آنیان هشتا مدعا داریم، دلیل اینه، دلیل اینه، بدو بریم. من اینو زیر بار نمیرم، من این رو بعضی دوستان رساله برای من آوردن بررسی کردم، دیدم حرفای امام خراب شده. گفتم واقعا این حرف یه طور دیگه است تو مکاسب، برو بیاد عبارت مکاسب رو آورده براش توضیح دادم. دیدم دوستان دیگه ای داریم تو حوزه که دارن بحث ها، اما نه اینطور سر مسئله نمی ایستن عمیق بررسیش کنن. حرف مهمی که ما داریم اینه، از استاد بزرگم و استاد جوادی هم ما اینو یاد گرفتیم، با این دوستان شورای علمی مدرسه محضر شریفشون رسیدیم، حالا جناب آقای اسدپورم تشریف داشتن، هی سفارش به من میکردن، میگفتن اون مسیری که میرفتی رو عوض نکنی ها، تکلیف به من کردن خیلی قشنگ، گفتن اون با یه حالت معنوی هم مطالبه میکردن از بنده، چون اون ایامی هم که محضر شریفشون 5-6 سالی از نزدیک بودیم کارمون همین بود، میمودیم با یه دقتی مقابله میکردیم، نوشته میدادیم، یادداشت میدادیم، محضر آقا نسبت به مطالب کتاب خودشون اشکال میکردیم، میگفتیم حضرت آقا این اونی نیست که آقای طباطبایی گفته، خدا شاهده من یه نوشته که دستیشون دادم بعد اومدم توضیح دادم، آقا فهم نه هیچی نگو تو بخونم خودم، القا نکن، یعنی تو مغالطه میشه ذهن منو به هم نریز. به من گفت سکوت کن، گفتم چشم. بعد آقا خوندن گفتم خب بله این مطلب جای دیگه است، گفتم اون جای دیگه اینجاست، گفت بله، گفتم آقا اینجا هم بینم، گفت جای دیگه، گفتم جای دیگه اینجاست، من همه رو آورده بودم تو بررسی شده و یاد داشتی، هی میدادم دست ایشون ملاحظه میکردم، بعد صدا زدن بعضی از دوستان رو، گفتم ملاحظه ببینیم چی کار کردید فلانی بجاست بس این نکتش. اون شب هم خیلی سرد بود، ما هم با تاکسی میرفتیم از مسجد درس میخوندیم میرفتیم منزلمون، منزل یک فیدیم، بعدم سر بود تاکسی هم بیرون موند، این رفقا ما رو با ماشین بردن، ماشین مؤسسه اون موقع همونجا تو کوچه دکتر صادقی بود، ما رو بردن، گفتن خود چی گفتی؟ گفتم خود طور که خرجش زیادیه، شامی هم بمون بید با تاکسی ما رو میبرید، خلاصه با ماشین شوخی میکردیم با رفقای اونجا. یعنی چی؟ میخوام بگم آقایون این رسالت ماست نسبت به میراث امام و علامه طباطبایی برای تحقق حوزه انقلاب. خب حالا من با این مقدماتی که خدمت سروران عزیز عرض کردم میخوام وارد این بحث بشم، ببینیم واقعا با قول آقای حائری این اتفاق که آقا وعدشو به ما داده و مطالبه کرده از ما که یک فقه جواهری خلاصه متد سنتی تو موضوع اقناع ما رو میرسونه به این حرف عجیب قریب امام، که حالا یه حرف عجیب قریب امام که شرایط زمان و مکان در موضوع اقناع دخالت کنه از ادله در بیاد. اگر رسون به یه حرف بدین این حرف عجیب و قریب با حرف امام تو مقاصد دو حرفه یا یه حرف، آقا معتقده میرسونه ولی امام آخر عمر شریفش با حرفش در محاشی مقاصد دو حرفه، حالا اینم بررسی میکنیم. ما ممکنه توی تیکه آخرش هم داری اختلاف داشته باشیم با ایشون و معتقد باشیم که نه اون نکته‌ای که در مقاصد امام هست قابل تطبیق بر این حرف عجیبه آخر عمر امام و تفاوتی وجود نداره، نه در شطرنج، نه در قنا، نه در خلاصه بیع آلات مشترکه، نه در واقع فقه مثلا اختلافاتی که اون موقع در بحث احکام ثانویه داشتن با شورای نگهبان با بعضی از فقهای بزرگ. منم اگر تو بعضی از موضوعات فقهی شد همه اون نوشته ها رو میخوام سر درس بخونیم با هم، اصلا همه موضوعش الان تو قنا نیست ولی باید خونده بشه تجزیه تحلیل بشه خرد بشه ببینیم واقعا حق با کیه، تعارف چرا بکنیم با هم دیگه. بحث علمی استاندارد فنی من این مدرسه رو برای این کار درست کردم، تو تفسیرم همینطور، امسال هم که 45 جلسه درس تفسیری داشتیم در اسماء بحث فقهمون خیلی راحت اومدیم گفتیم اینجا استاد آیت الله جوادی با استادش علامه طباطبایی اختلاف نظر دارن، هر آیت طباطبایی خلاصه هر کی آماده این خلاصه صخره نوردی نگیم کوه نوردی، صخره نوردی از کوه نوردی سختره، حاضر و حال داره بنده برای ورود به بحث موضوع قنا تو این فضا. با دوستانم قرار گذاشتیم که ما الان یک کتاب القناع از آقا داریم که خب کتاب بسیار ارزشمندی است، درس اساتید بزرگوار ما هم به عنوان استادای مشاور این کار رو انجام میدن، یه مقاله قناع آقا دارن، این مقاله قناع موضوع بحث منه، من بیشتر از مقاله استفاده میکنم که اولا قلم خود آقاست، ثانیا یک تجمیع مرتبی در این چیز هست و ثالثاً یه مقدار استانداردتر از جهت علمیه، چون تو درس آدم رعایت تلمیز رو میکنه، رعایت فضای درس رو میکنه، ولی تو مقاله آقا دیگه خیلی راحت خلاصه مکتوبه دیگه، خطاب کتبیه، خطاب شفاهیه، با لحاظ مخاطبش نیست. در اینجا آقا خیلی کار خوبی کردن در این مقاله که از امروز انشالله بسم الله شو بگیم و وارد بحث بشیم. حضرت آقا وقت گذشت ما نمیدونیم تو کوتاه وقت همون امروز هم نشستیم دیدیم کسی نعیمت خودمون اومدیم آقای کمالی عزیز دیدم کسی خبری از گفتم لا دیگه اومدیم که سر نو شروع کنیم. آقا اینجا در این مقاله که تحت عنوان موضوع شناسی قنا با قلم رهبر فرزانه انقلاب آمده چند تا مدعا داره. مدعای اولش که اختلاف با شیخ اعظم در مکاسب اینه که آقا معتقده که قنا دو معنا داره و این دو معنا در واقع یکیش عامه یکیش خاصه. این مدعای اول آقاست. معنای عام قنا که حالا انشاءالله تعریفش رو میخونیم، به تعبیر آقا معنایی است که اهل لغت بهش پرداختن. معنای عام غنا، و این معنای عام غنا موضوع ادله حرمت غنا نیست. این مدعای دوم آقاست. موضوع ادله حرمت غنا که حالا ادله رو بحث میکنیم بعدا، معنای خاص غنا. تو مرحله سوم تازه آقا ادعا داره که خود معنای خاص غنا که حالا میگیم آن چیه خاصیه، با یه قیودی موضوع ادله حرمته. پس یه معنای عام داریم، یه معنای خاص داریم، معنای خاص با یه قیودی شده موضوع ادله حرمت. طبعا این سه تا مدعای اصلی حضرت آقا است. اگر تونستن ثابت کنن غنا دو معنا داره، عام و خاص، تو این جهت میخوان با شیخ و بعضی از بزرگان محشین مکاسب اختلاف نظر کنن که میگیم اختلافشون سر چیه. اگر ثابت کردن موضوع خاص غنا با قیدی آمده موضوع حرمت شده، خب اینم در واقع ثابت بشه، خب خیلی خوب میشه. که الان تو این پایان بحث مدعاشون رو خوندید، میگن غنا به معنای خاص با قید لحوی بودن موضوع ادله حرمت، و حتی غنا به معنای خاص به شکل مطلق موضوع نیست. حالا اون قیده چیه؟ ایشون میخوان بگن اون قیده لحوی بودن. لح حالا باطل، حالا میخونیم قیود رو یکی یکی میخونیم. خب برای اثبات این سه تا مدعا کار سخته یه مقداری. اولا اثبات تعدد معنای غنا بین عام و خاص، ثانیا اثبات این که معنای خاص با قیدی موضوع ادله حرمته. تو هر سه زمینه مخالفای محکمی روبروی این نظریه هستن. ما اول خود مدعای آقا رو توضیح میدیم، سازمانش رو درست میکنیم، بعد میریم سراغ عبارات مدعیان مخالف این حرف، مثل شیخ اعظم، مثل محقق مثلا کاشانی، مثل خود حضرت امام. بنابر این که امام تو مکاسب دنبال حرف مشهور باشن، این مدل فرمایش آقا. خب حالا برای ورود به این مسئله یه مقدمه فقهی بدیم. خب این بحث دست مکاسب محرم است، چرا رفته دنبال غنا؟ اینم توضیحش روشنه. ما تو مکاسب محرمه دنبال کسبیم، منتها سوال اینه که کسب رو میشه با یک امری به نام غنا انجام داد که حالا غنا بشه مبیع ما یا غنا بشه ثمن ما. اینطوری برای آن که تکلیف کسب با غنا معلوم بشه، آقایون دیگه تو مکاسب محرمه هستن، شیخ تقسیم بندی میکنه. یه بحث اینه که حالا خود غنا چه حکمی داره که کسب با غنا حکمش معلوم بشه. پس اولا بحث در مکاسب محرمه سر عنوان اکتسابه. من میخوام اکتساب کنم با غنا، میخوام یکی چیزی رو اجیر کنم بگم تو بخوام، یا میخوام یه شیعی رو تملک کنم اجرتش رو غنا قرار بدم. خب مکاسب محرمه موضوعش اینه، موضوع محمولش اینه که این اکتساب جائزه یا جائز نیست. اولا حکم تکلیفیش چیه، ثانیا حکم وضعیش چیه. حکم تکلیفیش اینه که حرامه یا حلاله، حکم وضعیش اینه که صحیح یا باطل. فقه اینه دیگه، ما تو مکاسب محرمه دنبال اینه. ولی به تناسب این که من میخوام تکلیف در واقع اکتساب با غنا رو معلوم بکنم، موضوع مهمتری به وجود میاد به این که خود غنا چیه. خب حالا اگه وارد خود غنا بشم، تو خود قنا این دفعه اون بحث مهم پیش میاد که ما تو قنا یادتونه شیخ قشنگ به ما میگفت قنا هم مواردی است که شبهه موضوعیه یا حکمیه. شیخ میگفت شبهه حکمیه، با اینکه قنا موضوع حکم شرعیه اما شبهه حکمیه است. اینم به عنوان مقدمه تو ذهن شریفتون داشته باشین، من یاد گرفتیم از بدیهیات سیستم شیخ وارد کار بشین. شیخ میگفت این شبهه حکمیه است. چرا؟ چون شبهه حکمیه مال جایی است که شما تو لسان دلیل مشکل دارید، حالا یا موضوع لسان دلیل یا محمول لسان دلیل. یا بار تو موضوع دیر دارید، نمیدونید قنا چیه که محرمه، الان بحث اینه. یه بار تو محمول لسان دلیل مشکل دارید، میدونید چیه، نمیدونید حکم وضعی یا تکلیفیش چیه. حکم وضعی یا تکلیفی میشن محمول لسان دلیل. موضوع لسان دلیل قناعه مثلا، موضوع لسان دلیل شطرنج مثلا. الان من هرگاه گرفتاریم تو لسان دلیل باشه شبهه حکمیه است، چه این گرفتاری در ناحیه موضوع باشه چه در ناحیه محمول باشه. در مقابل شبهه موضوعیه که اشتباه امور خارجی دخالت کنه در حکم معلوم باشه موضوعا و محمولا. بنابراین آقایون وقتی در مکاسب محرمه میخوان اکتساب با قنا رو بحث کنن، یک، وارد لسان دلیل که میشن میبینن قنا تو شبهه مفهومی وجود داره، نمیدونیم قنا چیه. زو آقا خیلی فنی گفتن بله قنا یه مشکلی که داره شبهه مفهومیه. قنا چیه؟ حکمش اجمالا مسلم و روشنه. حالا سر ادله بحث میکنیم بعدن. آقا تو کتابشون اول ادله رو بررسی کردن، آیا حکمش از تو اجماع در میاد، از عقل در میاد، یا از روایات در میاد، یا از کتاب، از ادله عربه، کدوم؟ ایشون ترجیح دادن روایات موضوع بحثه که بحث میکنیم، اونم با ایشون بحث میکنیم. ما اونجا هم ممکنه بعضیا بگن نه میشه از غیر روایات استفاده کرد. پس حکمو ما اجمالا میدانیم، موضوع برامون ابهام داره، میخوایم موضوع شناسی قنا کنیم. شبهه حکمیه در ناحیه ابهام در موضوع حکم شرعی وجود داره، بعد ببینیم این حکم از کدوم دلیل باید در بیاریم، از کتاب در بیاریم، از سنت در بیاریم، از اجماع در بیاریم، از آقا میگن بعضی خواستن عقل هم دخالت بدن که اونو بحث میکنیم بعدن، رو همش بحث داریم، بحث بخواهیم کرد انشاءالله. ولی تو این فضا عذر میخوام الان خدمتتون هستم، موضوع شناسی لسان دلیل یعنی بحث قنا محل بحث هست. بفرمایید تا جواب بدید. حالا میرسیم فرماشیشون رو جلو ببرم، چشم، اینا بررسی میکنیم.
ابهامش در حد مثلا صلات چیه؟
خب عرض میکنم دیگه، حالا بذار بخونیم فرمایش ایشون اول تو بررسیش، چشم، استفاده میکنم، گوش میکنم به سوالتون، سوال خوبی هم هست. بذار اول فرمایش ایشون رو بخونیم. پس این دو تا نکته رو من مقدمه فرمایش ایشون یادآوری کردم که بحث مکاسب محرمه بحث اکتساب به قناع، در بحث اکتساب به قناع حکم قناع باید معلوم بشه، حکم قناع اجمالا روشنه، حالا از کدوم دلیل در میاد دلیلش رو بعد بحث میکنیم، اما موضوع قناع ابهام داره و یه شبهه مفهومی تو موضوع قنا به وجود آمده. اینا اومدن دنبال موضوع شناسی در ارتباط با گزاره القناع و محرم، شبهه حکمیه قنا را از جهت موضوع میخوان بررسی کنن. و آقا تو این موضوع شناسی خواسته بفرماد که من برای قنا یه مفهوم عام دارم، یه مفهوم خاص دارم. مفهوم خاص با قیدی موضوع دلیل حرمته. حالا هم مفهوم خاص رو باید درست کنیم، هم قیدش رو درست کنیم تا شبهه حکمیه ما تو لسان دلیل بفرما مرتفع بشه. ببین الان شد یه اینطور استاندارد کار علمیمون که حالا ببینیم فرمایشات آقا چیه. به اون نکته در بررسی من فعلا نقل فرمایش ایشون رو دارم از مقاله ایشون، توضیحات زیادی هم تو کتاب دادن که انشالله استفاده میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.